سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که او و جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه موقت پاکستان، در باره حمایت از حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کردند. وست در شبکه ایکس امروز نوشت که آنها در حاشیه 78th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و در مورد منافع مشترک امنیتی نیز به گفتگو پرداختند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان دانش آموزان دختر را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر پارسال پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بستند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند و بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی ممنوعیت وضع شده. انتظار می رود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در پارلمان کانادا سخنرانی کند. این سخنرانی زلنسکی بخش از کمپاین او برای جلب حمایت بیشتر متحدان غربی از مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه پنداشته می شود. رئیس جمهور اوکراین پس از ملاقات با رئیس جمهور جو بایدن و قانونگذاران ایالات متحده در واشنگتن اواخر دیروز به پایتخت کانادا رسید و جاستین ترودو، صدر اعظم آن کشور، از او در میدان هوایی اوتاوا با گرمی استقبال کرد. قرار است که ترودو نیز امروز در پارلمان کانادا سخنرانی کند. از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نخستین سفر رئیس جمهور اوکراین به کانادا است. قبلا زلنسکی پس از آغاز جنگ به طور مجازی در پارلمان کانادا سخنرانی کرده بود. رسانه دولتی چین از دیدار شی جن پینگ، رئیس جمهور این کشور، با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، خبر داده. اسد سفر رسمیش را به چین دیروز آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رئیس جمهور سوریه در این سفر تلاش می کند که حمایت مالی چین را در زمینه کمک به بازسازی این کشور ویران شده به دست آورد. بشار اسد فردا در مراسم گشایش 19th بازی‌های آسیایی در شهر آنژو اشتراک خواهد کرد. خبرگزاری دولتی سینهوا گزارش داده که شی جین پینگ امروز با اسد در شهر آنژو ملاقات می کرد. چین یکی از معدود کشورهای بیرون از شرق میانه است که اسد پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه به آنجا سفر کرده. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده، ترکیه، روسیه و فرانسه دیروز خواهان برقراری صلح در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ شدند. باکو هفته جاری در آنجا عملیات تهاجمی را آغاز کرد. وزیر خارجه ارمنستان گفته که باکو احتمالاً بار دیگر از قوت در برابر غیر نظامیان در ناگورنو-قره‌باغ استفاده خواهد کرد، مگر اینکه با گفتهش از آن توسط قدرت‌های جهانی جلوگیری شود. در مقابل، وزیر خارجه آذربایجان اروان را به پخش اطلاعات نادرست متهم کرد و گفت که باکو عملیات ضد تروریسم را علیه نیروهای ارمنستان را اندازی کرده. ناگورنو قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان در سطح بین المللی شناخته شده، اما این منطقه از زمان جدا شدن در جنگ دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلالش را حفظ کرده. و حریفان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جام جهانی مشخص شد. بر اساس معلومات شورای جهانی کرکت، افغانستان در گروه دی با پاکستان، نیوزیلند و نیپال بازی خواهد کرد. این جام در 13th ماه جنوری سال 2024 به میزبانی سریلانکا به اشتراک 16 تیم در 4 گروه مختلف آغاز می شود. در جام گذشته در وست‌اندیز، افغانستان در مرحله نیمه نهایی در برابر انگلستان مغلوب شده بود. 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه وضعیت کنونی افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران محور اصلی گفتگوها بین دو مقام ایالات متحده و نمایندگان چند کشور دیگر.
مهاجرین افغان که اینجا آمده یا نگران هستند که بعد از 18 ماه اگر بازم کدام مشکل در کیس هایشان پیش آمد تو خواهد شد، باز وقت خواهد داد، خدای نخواست دیپورت کنه خواهد شد.
ایالات متحده به هزاران مهاجر افغان سند اقامت موقت می دهد. در ادامه اعتراضهای ضد حکومت در پایتخت ارمنستان امروز بیش از 80 نفر دستگیر شدند. در فرا دسترسی مردم به پاسپورت آسان است.
یکی مثال میشه که من میرو میایه به میداره پاسپورت، کسی نیه که جواب مرد تا بدیه. هدف ما ای است که ما به خاطر تداوی مریض خو میخوایی که مریض خود به انتقال بدی با.
و در مهمان آزادی
ما تقریباً 11 سال داخل خود افغانستان تمرین کردم و مسابقات افغانستان هم شرکت کردم، مسابقات بیرون داخل افغانستان هم شرکت کردم و تقریباً 5 ماه میشه که من ایران اومدم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. بپردازیم به جزئیات دیدار دو مقام ایالات متحده با برخی از زنان افغان و وزیران خارجه شماری از کشورها و نماینده سازمان همکاری اسلامی. حقوق زنان و وضعیت بشری از مسائل عمده مورد بحث میان آنها خوانده شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دیدارهای توماس وست و رینا میری نمایندگان ویژه امریکا برای افغانستان در مورد حمایت از نیازمندی‌های زنان و دختران افغان و وضعیت کمک‌های بشری در افغانستان. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان روز جمعه در شبکه ایکسش در چندین بیانیه کوتاه نوشته که او و رینا میری در حاشیه 78مین نشست سازمان ملل متحد در نیویورک شماری از زنان فعال افغان گفتگو کرده و مستقیما از آنها در مورد انکار طالبان از حقوق اساسی سیشان، آموزش، کار، رفت آمد آزادانه، اظهار رأی و مشارکت به حیث اعضای برابر در جامعه و سایر حقوق شنیدند. آنچه طالبان همواره رد کرده و گفته که آنها در چهارچوب شریعت اسلام حقوق زنان را به آنها دادند. آقای وست همچنان گفته که با وزیران خارجه پاکستان، نروژ و ژاپن، رئیس کمیته بین المللی نجات و نماینده سازمان همکاری اسلامی نیز گفتگو کردند. او گفته است که در این دیدارها در مورد منافع مشترک امنیتی، و نیازمندی های زنان و دختران افغان و وضعیت کمک های بشری در افغانستان گفتگو صورت گرفته است. آقای وست افزوده از تلاش های نمایندگان سازمان همکاری کشورهای اسلامی در بخش اعتدال، صبر، تحصیل و دسترسی زنان افغان به کار استقبال شده است. گفتنی است یک هیئت سازمان همکاری اسلامی اخیراً به افغانستان سفر کرده و در مورد تحصیل و کار زنان افغان با مقام‌های مختلف طالبان دیدار و گفتگو کرده بود، اما شماره از مقام‌های طالبان با آنها گفته بودند که در این بخش باید از صبر و حوصله کار گرفته شود. شماره از فعالان حقوق زن افغان اما میگویند تا زمانی که فشار عملی بر طالبان وارد نشود و محدودیت‌ها افزایش نیابد، تنها دیدارها نتیجه نمی‌دهد. کریمه رحیمیار فعال حقوق زن در این مورد میگوید:
"ما می‌دونیم سال به ما کدام بدرد نخورد. بجز از اینکه قتل‌ها زیاد شد، کشتار زیاد شد، بجز از اینکه در قیدات زیاد به بالای ما وضع شد، دیگه کدام کار نکردن تا که اقدام عملی نشه، فشار نبیارن و همچنان صلاحیت کاری خودشون استفاده نکنن. نه خانم ها هیچ وقتی نمی ملاقات ها پشت پرده باشه یا روش باشه یا مثلا دو جنبه ای باشه، هم مثبت و هم منفی، که ما مشنایم روز هی نتیجه بخش نیست."
یک فعال دیگر زنان که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش نشود بر رادیو آزادی میگوید:
در 2 سال گذشته تماما کشورهای اروپایی از کشورهای دیگر مقامات بلند رتبه با خانما دیدار کردند، ولی تا هنوز چنانه که بر وضعیت زنان افغانستان تغییر مثبت نآورده، برعکس وضعیت بر زنان افغانستان وخیم شده میره و ساحه زندگی برشان تنگتر شده میره. تدی است اگر یک دیدار باشه که مؤثر باشه و در میدان عمل پیاده شوه و عملا در زندگی زنان افغانستان تغییر ایجاد شوه، در این صورت میتونم بگویم که بر وضعیت زنان افغانستان تاثیر خواهد داشت.
این در حال است که قرار است روز جمعه 22 سپتامبر طی 78مین نشست عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد ارزیابی وضعیت زنان و دختران افغان برگزار شود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در شبکه ایکسش نوشته: قرار است در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و برخی از فعالان حقوق بشر افغان و آمریکایی سهم داشته باشند. درست پیش نیز در یک اعلامیه مشترک وزیران خارجه 12 کشور بر جلوگیری از تبعیض سیستماتیک طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان تاکید شد. در این اعلامیه از نهادی نشدن آزار جنسی توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی شده و گفته شده از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن، با یک سلسله فرمان‌ها دختران و زنان را هدف قرار داده و آنها را از حضور در زندگی عام دور کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و در پایان سال گذشته نیز دختران را از تحصیلات عالی منع کردند. حکومت طالبان همچنین زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی و نهادهای خارجی منع کرده و همچنان بر رفتن آنها به پارک‌ها، مکان‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها نیز محدودیت وضع کرده است. این اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان واکنش‌هایی را برانگیخته، اما طالبان تاکنون از تصمیمشان عقب‌نشینی نکردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، با وبسایت ما هم سری زده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. ایالات متحده به هزاران مهاجر افغان سند اقامت موقت می دهد. این مهاجرین پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان راهی ایالات متحده شدند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بر روز پنجشنبه در بیانیه از این تصمیمش خبر داد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که در آن با شماری از افغانهای مقیم ایالات متحده هم صحبت شده.
ایالات متحده ای امریکا اعلام کرده که به هزاران تن از مهاجران افغان که پس از 15 مارچ 2022 و قبل از 20 سپتامبر 2023 وارد این کشور شدند، اقامت موقت محافظتی می دهد. وزارت امنیت داخلی امریکا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به نقل از الیهاندرو مایرکاس، وزیر امنیت داخلی این کشور، افزوده که این مهاجران افغان می توانند با ارائه درخواست مجوز اقامت و کار خود را برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می 2025 تمدید کنند. الیهاندرو مایرکاس گفته که این برنامه را به دلیل درگیری های مسلحانه و شرایط فوق‌العاده در افغانستان که مانع برگشت امن افغانها شده تمدید می کند و 14600 افغانی که پس از 15 مارچ 2022 و قبل از 20 سپتامبر 2023 وارد این کشور شدند شامل این پروسه می شوند. گفتنی است که این برنامه به مهاجران افغان حق اقامت طولانی مدت یا شهروندی این کشور را نمی دهد، اما از آنها در برابر اخراج محافظت و اجازه کار در آن کشور را می دهد. اما شماری از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایالات متحده ای امریکا رفتند، نگران سرنوشت نامعلوم خود در این کشور هستند و استدلال می کنند که مستحق حمایت دائمی هستند. خوشحال زلان، یکی از این مهاجران در امریکا، در مورد به رادیو آزادی می گوید:
مهاجرین افغان که اینجا آمده یا نگران هستند که بعد از 18 ماه اگر باز هم کدام مشکل در کیس هایشان پیش آمد تو خواهد شد، باز وقت خواهد داد، خدای نخواسته دیپورت خونه خواهد شد.
زهرا ناظمی، فعال مدنی افغان در امریکا، به رادیو آزادی میگوید که این برنامه به سرگردانی مهاجران افغان در این کشور می افزاید.
ای برای حفاظت و ای که یک تمدید دائمی باشه برای افغانان نیست فعلا، و همچنان به سرگردانی مهاجرانی که داخل آمریکا هستن اضافه میشن. تعداد زیادی از مهاجرین حتی بالخصوص در خود آمریکا در کمپایشان هستن و هنوز چی میشن؟ آیا این کشور میپذیره اینا را یا نه؟
از سوی هم شمار دیگر از افغانهایی که در کشورهای سوم و خصوص کشورهای همسایه افغانستان منتظر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به امریکا هستند، از کندی این پروسه شکایت دارند. یکی از بانوان افغان در پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
کسایی که فعلا در کشورهای دوم بسن میبرند، مثلا پاکستان و ایران، یا هر روز اذیت میشن از طریق پلیس این کشور و حتی زندانی میشن، بعد از 6 ماه اینا دپورت میکنن و این یک بسیار مشکل جدی بر تمام کسایی هستن که جانشان در خطر است، چون که ما میخواهیم که هرچی زودتر کسای ما پرسش شود تا جان خود و فامیل خود جدا داده بتانیم.
پس از سقوط جمهوری مخلوط در اواسط ماه اگست سال 2021، هزاران افغان از طریق برنامه تخلیه به امریکا انتقال یافتند که به شمار زیاده از آنان ویزای کوتاه مدت بشر دوستانه داده شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه اعتراض‌های ضد حکومت در یروان، پایتخت ارمنستان، بیش از 80 تن امروز دستگیر شدند. این افراد به نافرمانی از دستور پلیس متهم شدند. پیش از این رهبران اپوزیسیون خواستار بستن جاده‌ها و دیگر اقدام‌های اعتراضی شده بودند. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
پلیس ارمنستان میگوید که 84 تن پس از ظهر امروز به اتهام نافرمانی از دستور پلیس بازداشت شدند. این گرفتاری در ادامه اعتراض‌های ضد حکومت در آن کشور صورت گرفته. معترضان وعده کردند که به تظاهرات تا زمان برکناری صدر اعظم نیکول پاشینیان ادامه خواهند داد. آنها گفتند که در نظر دارند تا یک نشست کابینه پاشینیان را که انتظار می‌رود اواخر امروز برگزار شود مختل کنند. پلیس در جریان درگیری با مظاهرچیان از بمب‌های دستی بیهوش کننده استفاده کرده است. تظاهرات در ارمنستان به روز چهارشنبه این هفته آغاز شد. بر اساس گزارش، پلیس آندریانیک تیوانیان، یک تنظیم کننده این تظاهرات را امروز دستگیر کرد. او که قبلا عضو پارلمان بود، بعد از بازجویی توسط کمیته تحقیق رها شد. تیوانیان دیروز در جریان تظاهرات گفته بود که با تلاش‌های منظم و متحد برکناری پاشینیان به عنوان صدر اعظم در زمان بسیار کوتاه، حتی تا چند روز صورت خواهد گرفت. پاشینیان به دلیل آنچه عدم پاسخ حکومت ارمنستان به عملیات تهاجمی آذربایجان بر منطقه ناگورنو قره‌باغ خوانده می شود، مورد انتقاد قرار گرفته. باکو این عملیات را در اوایل هفته جاری بر این منطقه عمدتاً ارمنی تبار آغاز کرد. آذربایجان ادعا کرده است که با این عملیات تهاجمی که از آن عملیات ضد تروریستی یاد کرده، کنترل منطقه جدا شده ناگورنو قره‌باغ را دوباره به دست گرفته. پاشینیان امروز گفت که ایروان ورود ارمنی تبارها را خواهد پذیرفت در صورت که آنها بخواهند ناگورنو قره‌باغ را ترک کنند. ناگورنو قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان در سطح بین المللی شناخته شده، اما این منطقه زمان جدا شدن در جنگ دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلالش را حفظ کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین در مورد یک افغان علاقمند موسیقی و مستری تیپ های کهنه در پشاور که نوارهای صوتی نایاب آوازخوانان افغان را جمع‌آوری کرده مقاله نوشته است. نام او محمد حسن ازمرای است که سالهاست در آنجا زندگی می کند. این مستری که به بسیاری از آوازخوانان در ثبت آهنگ کمک کرده است می گوید که در افغانستان عشق عمیق به موسیقی وجود دارد، اما طالبان آن را ممنوع کردند. محمد حسن به گاردین گفته که حدود 1000 کست قدیمی و بسیار کمیاب را با خود دارد. در دوره اول طالبان، پشاور میزبان بسیاری از هنرمندان افغان بود و آنها آهنگ های خود را در استودیوهای مختلف در آنجا ثبت می کردند و به فروش می رساندند. آلبوم های نغمه، قمرگل، قندی کوچه، فیض کاریزی، بریالای صمدی و بسیاری دیگر از این هنرمندان در آن زمان فروش زیاده داشت. اما محمد حسن کست های کمیاب هنرمندان قدیمی مانند ناشناس و برخی دیگر از آوازخوانان فولکلور را نیز جمع‌آوری کرده و امیدوار است که بتواند این آهنگ ها را دیجیتالی بسازد تا همه بتوانند به راحتی به آنها گوش دهند. هنگامی که طالبان در اگست 2021 در افغانستان بار دیگر به قدرت رسیدند، موسیقی را ممنوع کردند و به آوازخوانان توصیه کردند که شغل دیگری بیابند. بر اساس برخی گزارش‌ها، جنگجویان طالبان در برخی مناطق آلات موسیقی را تخریب و برخی از آوازخوانان محلی را در ملایام تحقیر کردند. خبرگزاری اوپن دموکراسی در مورد وضعیت صدها افغان در بریتانیا که هنوز در هتل‌ها اقامت دارند مقاله ای را به نشر رسانده است. مقاله با این مطلب آغاز می شود که وزارت امور داخلی بریتانیا کمک به این پناهجویان افغان را متوقف کرد. بر اساس گزارش ها حدود 500 افغان از جمله 300 کودک همچنان در جستجوی خانه هستند. اوپن دموکراسی با یک پناهجوی افغان به نام سلیم صحبت کرده که میگوید مدت اقامتش در هتل تمدید شده، اما دیگر کسی به او نان شب نمیدهد. سلیم شکایت کرده که در هتل وسایل آشپزی وجود ندارد و او مجبور است همیشه پیتزا یا برگر بخرد. یک ماه پیش حدود 8000 افغان در هتل ها زندگی می کردند، اما اکنون این رقم به 90% کاهش یافته است، زیرا پس از تعیین ضرب الاجل از سوی دولت بریتانیا در سپتامبر امسال اکثر افغان ها از هتل ها بیرون رانده شدند. در ادامه می خوانیم که حکومت بریتانیا به دلیل آنچه اشتباه در روند تخلیه خوانده می شود مورد انتقاد قرار گرفته و در کنار آن افغان هایی را که از افغانستان خارج ساخته به درستی اسکان نداده است.
حالا بیایید سر بزنیم به فرا، جایی که گرفتن پاسپورت برای باشندگان دشوار شده و برخی ها را حتی ناامید کرده. شماری از باشندگان فرا میگویند که اداره پاسپورت حکومت طالبان در این ولایت حتی برای مریضان عاجل هم پاسپورت نمیدهد و آنان مجبورند که به خاطر گرفتن پاسپورت به کمیشن کاران پول دهند تا پاسپورت عکس کنند. برخی ها اداره محلی پاسپورت فرا را بر رشوه ستانی متهم می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده محلی آغاز می شود.
یکی نیم سال میشه که من میرو میایه به میداره پاسپورت، کسی نیه که جواب مرتا بودیه. از طرف دیگه ما مریض داریم، مریض ما بوده خواهد خانه پرانده، ما به خاطر از این آماده که ما برای تفریح، ما او تو پول سرمایه نداره که ما تفریح بریم، اما هدف ما ای است که ما به خاطر تداوی مریض خو میخوای که مریض خود به انتقال بدی به پاکستان.
حشمت الله 37 ساله باشنده ولسوالی قره‌کای ولایت فرا در غرب افغانستان، هفته دوبار دو ساعت را میپیماید تا به اداره پاسپورت شهر فرا برسد. حشمت الله میگوید که پدرش سخت مریض است، او باید برای درمان به کشور دیگر چون مثل پاکستان یا ایران منتقل شود، اما میگوید که پاسپورت ندارد و اداره پاسپورت طالبان در فرا هم بیشتر از یک سال است که به او پاسپورت نمیدهد. او با گیلایه از طالبان براد و آزادی میگوید
به خاطر چی برای ما پاسپورت نمیده؟ به خاطر از اینکه ما یک امارتی را نمیشناسه و به خاطر از اینکه ما پولی نداره که به یک کمیشن کار بدیم. اگر نه شما اونو میبینی بسیاری از مردم پاسپورت میگیره، بیشتر مردم دو ماه نمیشه، سه ماه نمیشه ثبت نام کرده پاسپورت یا ماده چیکاره، یا اماراتی بوده یا در دولت کار میکرده یا یکی کمیشن کار بوده.
عبدالغفار یک باشنده دیگر شهر فراز که از مشکل مشابه سخن میگوید. او نیز به رادیو آزادی گفت که 8 ماه میشود که انتظار گرفتن پاسپورت را میکشد، اما او میگوید که هیچ کس به درخواستهای آنان توجه نمیکند.
ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی هست که درد ما رو بشنوه یا نه.
مانند عبدالغفار روزانه ده‌ها تن دیگر در شهر فرا کنار دروازه اداره پاسپورت این ولایت صف می‌کشند تا بتوانند پاسپورت بگیرند. برخی از برای تداوی، برخی دیگر هم برای آموزش و بسیاری می‌خواهند که برای پیدا کردن کار در کشورهای همسایه به خصوص ایران پاسپورت بگیرند. مردم میگویند که اداره پاسپورت طالبان در فرا اکنون روزانه تنها 20 جلد پاسپورت توزیع می‌کند که کافی نیست. خواستم نظر مسئولان اداره پاسپورت طالبان در فرا را در مورد شکایت مردم مبنی بر فساد در روند توزیع پاسپورت و همچنین کندی روند توزیع پاسپورت داشته باشیم. اما آنان به تماس‌ها و پیام‌های مکرر رادیو آزادی تا زمان تهیه این گزارش پاسخ ندادند. زمانی که طالبان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به قدرت بازگشتند، روند توزیع پاسپورت به شهروندان افغانستان را برای چندین ماه متوقف کردند. اما پس از مدت‌ها و با اثرگیری روند توزیع پاسپورت در افغانستان، باشندگان ولایت مختلف این کشور از کندی و فساد در روند پاسپورت بارا به رادیو آزادی شکایت کرده‌اند. مقامات حکومت سرپرست طالبان در ریاست عمومی پاسپورت و وزارت امور داخلی آنان انبارا گفتند که تا حد جلو کمیشن کاران و فساد پیشگان را گرفته هند. عزیز شمس فعال جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان است. او به حکومت طالبان چنین پیشنهاد می کند:
خاص ما از حکومت امارت اسلامی است که در موضوع دادن پاسپورت به شهروندان عادی به مریضا نهایت دقت لازم به خرج بدهند که از رشوه و رشوه ستانی و کمیشنکاری جلوگیری به عمل آید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_r.
در بامیان دختران بایسیکل ران که تا 2 سال پیش برای مسابقات جهانی آماده می شدند، اکنون با دلیل محدودیت های تعمیل شده از سوی طالبان در خانه های خود بسر می برند. این دختران علاقه زیاد به بایسیکل رانی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گاهی اوقات روزای جمعه جاهای خیلی دور مرفتیم، مثلا شیبر مرفتیم یا بندمیر، جاها که توسط بسکل مرفتیم خیلی خوب بود. تقریبا دیگه از هر لحاظ، از لحاظ روحی و روانی، از در هر چیز میتونستیم خوب رسیدگی کنیم.
زهرا حسینی 18 ساله تا 2 سال پیش با افتخار در جاده های ولایت بامیان در مرکز افغانستان با بایسکلش رکاب میزد و به عشق بایسکل رانی مشغول بود. اما میگوید با آمدن طالبان و محدودیت های مال شده از سوی حکومت آنان بر زنان، حتی نمیتواند در جاده های شهر بامیان بدون محرم پای پیاده را برود. زهرا حسینی عضو تیم ملی بایسکل رانی افغانستان نیز بود. او به رادیو آزادی میگوید که آرزوهایش به خاک یکسان شده است.
خب آنی که همونطور که میدانین نمیتونیم بایسکل رانی کنیم یا به جز بایسکل دیگه هیچ ورزشی نمیتونیم و همچنان تمام هدفایی که داشتیم دیگه نمیتونیم به او برسیم و دیگه آینده تا وقتی که طالبات در افغانستان باشه فکر نکنم که ما دیگه تو بتونیم که بایسکل رانی کنیم.
زهرا حسینی همچنان دانش آموز صنف 11 مکتب بود که طالبان در تابستان 1400 به قدرت برگشتند. به او و دیگر دخترانی بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند. علاوه بر آن طالبان پس از حاکمیتشان ده ها محدودیت دیگر مانند اجازه ندادن دختران به پوانتون ها، مسدود کردن آرایشگاه ها و حمام های زنانه، نرفتن زنان به پارک ها و سفر بدون محرم را برای زنان وضع کردند. و از این محدودیت های طالبان، آرزوی نسرین سادات عضو تیم ملی بایسکل رانی را نیز از بین برد.
وقت متن آرزوی من بود که تیم ملی برم. بازو مسابقه تیم ملی هم خرفتم، ولی بعد از میخواستم پاکستان مسابقه ببره. متن هدف من بود که دمو ما برم، مثلا در پاکستان برم مسابقه بدم. باز دو نرسیده دیگه طالبان آمد. از یک پله بلشتیم، پله دوم وضعیت خراب کرد.
تا پیش از حاکمیت طالبان مسابقات زیادی بایسکل رانی در بامیان بین تیم های محلی و ملی دختران بایسکل ران برگزار میشد و آنان دوشادوش پسران رکاب می زدند. اما با حاکمیت طالبان از این مسابقات خبری نیست. خواستم دیدگاه اداره محلی آمریت ورزش بامیان را نیز داشته باشیم، ولی آنان قابل دسترس نبودند. اما زیادین بگزاد آمر ورزش طالبان در بامیان در ماه حوت سال گذشته به رادیو آزادی گفته بود که با آنان گفته شده است که به دختران در هیچ بخشی اجازه ورزش داده نشود. با این حال دختران بایسکل ران در بامیان میگویند که وضع مددیت ها توسط طالبان بر زنان افغانستان بسیار نگران کننده است و از طالبان می خواهند که به دختران افغان در همه عرصه اجازه فعالیت نهند. زهرا حسینی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
اجازه بدن که ما ورزش کنیم. ورزش کسا برای هر کسی مفید است. ای تو نمیشه که تنها مردا بتنه ورزش کنه و دختران نتنه. ورزش هم تنها چیز است که یا میتونیم تواصل از او صحتمند باشیم. از اونها میخوایم که ورزش کنن بانه دختران.
5:30 با وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده خبرها. تام بس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان در مورد حمایت از حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کرده است. انتظار می رود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در پارلمان کانادا سخنرانی کند. رسانه دولتی چین از دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور با بشار اسد رئیس جمهور سوریه خبر داده. اسد سفر رسمیش به چین را دیروز آغاز کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده، ترکیه، روسیه و فرانسه دیروز خواهان برقراری صلح در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ شدند. و حریفان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جام جهانی مشخص شد. بر بنیاد معلومات شورای جهانی کرکت، افغانستان در گروه دی با پاکستان، نیوزیلند و نیپال بازی خواهد کرد. مهمان آزادی تا لحظات دیگر. اما حالا با افزایش فقر و بیکاری، شمار کودکان کارگر در جاده های شهر هرات افزایش یافته. این کودکان که اغلب از خانواده های آوارگان داخلی هستند، از صبح تا شام در جاده ها مصروف پاکاری موترها، کفش رنگ کردن و جمع‌آوری زباله ها هستند. بیشتر این کودکان از رفته به مکتب محرومند و دغدغه‌شان پیدا کردن لقمه‌نان به خانواده هایشان است. بیشتر از شاپور صابر.
وړه په خیاده کور دا غوړی یا یو بل شی دا پخم.
حامد 10 ساله بوتل آب و یک پارچه نخی در دست دارد و در یک چهارراهی شهر هرات شیشه های موترها را پاک می کند. وی با لباس های فرسوده و کفش های کهنه از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف به کار است. حامد همراه با پدر و مادر و دو برادر کوچکش 2 سال پیش به خاطر خشکسالی از بادغیس به هرات بیجا شده و در کمپ آوارگان داخلی در منطقه شیدایی در شهر هرات زندگی می کند. پدر حامد برای کار کردن به ایران رفته، اما از آنجایی که به گفته خانوادهش در دام اعتیاد گیر افتاده نمی تواند به خانواده خود کمک مالی کند. به گفته حامد مادرش بیکار است و تنها او نان آور خانوادهش است.
در خانه آرد و نان نداریم و از مجبوری برای کار کردن به اینجا می آییم و موترها را پاک می کنیم. روزانه از 200 تا 100 یا 50 یا 60 افغانی پیدا می کنیم. این پول را به خانه می بریم، مقداری آرد می خریم تا زندگی ما پیش برود.
به خاطر ناداری و گرسنگی، بسیاری از خانواده های فقیر همانند خانواده حامد ناگزیر شده که کودکانشان را به جای فرستادن به مکتب برای کار کردن به روی جاده ها بفرستند. خالد 11 ساله یکی از آنهاست.
خوش کنم لالا تحصیل کنم بخونه، همه کسی همه کمک کنه که مار بخزاره برم جامعه تحصیل بده مکتب برم بخونه، ما خوشحال مغزی دو.
محروم ماندن این کودکان از آموزش و بزرگ شدن در روی جاده ها برای آینده افغانستان چقدر چالش برانگیز است. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات در پاسخ به این پرسش این گونه توضیح می دهد.
تعداد از این روز به روز زیادتر میشه و در مناطق مرکز شهر حضور دارن و این مایه نگرانی است اگر به اینا توجه نشه و این اطفال تحت تربیت درست گرفته نشه. هر کدام از اینا میتونه که در آینده برای جامعه مشکل ساز باشه، از طرف بعضی باندهای تخریبکار از اینا استفاده شه و اینا رو به راه غلط بکشونن، تربیت سالم صورت نگیره، که هر کدام از اینا میتونه که یک شهر رو به مشکل مواجه بسازه و بالاخره جامعه رو به انحطاط بکشونه.
با گفته ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در هرات، بیشتر از 9000 کودک کارگر در جاده های شهر هرات مصروف به کار هستند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که روز به روز به شمار این کودکان کارگر افزوده می شود. وی درباره کمک به این کودکان آسیب پذیر میگوید:
ما شمار زیادی از کودکان را از شهر جمع‌آوری کرده ایم. دو پرورشگاه مرکزی داریم که 200 دختر و 400 پسر در آنجا نگهداری می شوند. کودکانی را که جمع‌آوری می کنیم به این دو مکان انتقال می دهیم. اما آنها کودکانی هستند که سرپرست، خانواده و خانه ندارند.
آقا سرپرست و نداره، کورنی و نداره، زای و نداره.
در حال هزاران کودک در هرات به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار در روی جاده ها شدند که پیش از این برنامه جهانی غذا از کاهش کمک به افغان ها در ماه روان خبر داد. حدود دو هفته پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که در ماه سپتامبر مجبور است که بیشتر از 2 میلیون نیازمند افغان را به علت کاهش بودجه از کمک ها محروم کند. زمستان سختم در پیش است و به نگرانی ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان افزوده است.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای صفت الله کریمی، بعد از تقدیم احترامات، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. خواستیم که شما را در این برنامه به عنوان مهمان داشته باشیم، چون شنیدیم که شما قهرمان زیبایی اندام پروری هستین و بودین و در این راستا بسیار زحمات کشیدین و به بعض مسابقات میخواین اشتراک بکنین، آمادگی ها دارین. از خاطر خواستیم که امروز شما یک مسابقه خاص داشته باشیم. در این برنامه اول از خود شما مثل همیشه خواهش میکنم که اگر خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خدمت شما. من صفت الله هستم، را کریمی بلند ایران هستم و 31 سال سنم هست، از ولایت بغلان هستیم و متولد ایران هستم و دیگه تحصیلاتم تو 12 نتونستم بیشتر ادامه بدم و فعلا 15 سال میشه که تمرین میکنم و تمریناتم به ایران شروع کردیم و فعلا هم دیگه ادامه دارم تمریناتم.
بله، در داخل افغانستان هم شما تمرین کردین؟
بله، من تقریبا 11 سال داخل خود افغانستان تمرین کردم و مسابقات افغانستان هم شرکت کردم، مسابقات بیرون داخل افغانستان هم شرکت کردم و تقریبا 5 ماه میشه که من ایران اومدم.
مجموعا به چند مسابقه، چی در داخل و چی در خارج، اشتراک کردین و چی موفقیت ها را تا حال به دست آوردین؟
مسابقات ما در افغانستان 3 مسابقه اشتراک کردم، دو تاش ولایتی بوده و یکیش دستات آقای عبدالله بود که اونجا مرقبت در قهرمان قهرمانان بود. من در اون مسابقات هم قهرمان قهرمانان شدم و متاسفانه که همونجا مرا سیاست نگران نموندن و اگر کدوم مشکل نباشه که من نامش هم بگیرم برای شما.
سببش چی بود در افغانستان شما باعث از شدن که شما را قهرمان قبول نکنن، سببش چی بود؟
من اونجا شما برای شما بیشتر معلوم است که همه چی بر اساس روابط هست با. و یک ورزشکاری که از یک شهر دیگه ما افغانستان ما شما بودن، این روابط بسیار نزدیک سون داشت. ما 5-1 را بوده بودم و 5-6 داور بود و 5 داور برای من رای داده بودن، 1 داور برای زون. بخاطر روابطی که داشتم با تردی ما را اول ایران کردن در یک وزن، بودم به مقام قهرمانی دادن، مرم بازو مقام بعدی که قهرمان قهرمان است بعد از او دادنش. یه فقط مسئله شینمی بود دیگه، کدام گفت دیگه نبود، فقط بیشتر روابط داشتن. با ما دسته مسابقات رسایی آمدگی داشتم و متاسفانه که من اسپانسر نداشتم، از ازینه شخصی خودم تا یه مقطعی رفتم پیش و دیگر بعد از او نتونستم ادامه بدم. و در ایران من 7 طلا دارم، 3 تا نقره دارم جدا از این مسابقات و بعد از این مسابقات هم که 2 هفته پیش بود 2 طلا گرفتم در یک هفته.
در ایران؟
بله بله، من در ایران قبلا در ایران مسابقه دارم، باز رفتم افغانستان سال 91، رفتم افغانستان 1391 و تا 5 ماه پیشم افغانستان بودم.
حالا شما در ایران که هستین، در اونجا کدام مشکل برتان نیست؟ شما میتونید در مسابقات مختلف به نام افغانستان اشتراک کنین، درست است؟
هیچ مشکل برای ما نیست، فقط باید فدراسیون هم روی ما همکاری کنه که ما از اینه شخصی خود نمیتونیم بریم، و اگر فدراسیون ما رو حمایت کنه فقط از اینه مثلا تیکت رفت آمد ما رو متوجه بود و باش در هر کشوری که بریم. و این مسابقه 4 ماه یک مسابقات مستر یونیورس هست در ایران است، مسابقات جهانی هم هست، چون در خود ایران برگزار میشه کلا مشکل نیست، ما راحت میتونم اشتراک.
خب شما منظورتان از فدراسیون چی هست؟ یعنی کدام فدراسیون در افغانستان منظورتان است که یعنی به نام افغانستان بتانین به مسابقات بین‌المللی اشتراک کنین، درست است؟
ولی ما معذف مونی است که خودم از طریق کشور افغانستان بتانیم مسابقه بتیم، و خواهش ما تقاضای ما از مسئولین همین است که ما را حمایت کنن، یعنی قوم پرستی نباشه، نشاط پرستی نباشه، هر کسی نظر به ما و لیاقت و نظر به ما و شایستگیش در مسابقات اعزام کنم. من خواهشم از فدراسیون فقط همین است که و پشت ما باشن و بیشتر مصارف های ما که هیچ وقت فدراسیون کار انجام نداده. ما بچه تیم ملی هستیم، من از یک هشت نو سال عضو تیم ملی افغانستان هم بودم. اینا تموم ماشی که ما معانت 2000 افغانی بود، باز کم کم 1000 افغانی شد، میرم برای ما پرداخت نمیکردن.
فدراسیون منظورتان کدام دوران است؟ مثلا دوران جمهوریت است یا بعد از او؟
از جمهوریت است. حالی که حال فعلا وقت ورزشکاری که مثل قبلا بود حالی نیست، تمام هدف ما از جمهوریت قبلی بود. الان هم حالی هم باشه کدام برای ما کدام مشکل نیست، ما با هیچ کدام مشکل نداریم. هدف ما این است که بتونن با ما همکاری کنن. ما در مسابقات اعزام کردیم. رئیس فدراسیون ما اسمش باقرخان اوتک است و میشه فدراسیون پرورش اندام یا بادی بیلدینگ.
شما از کسایی که از فدراسیون پرورش اندام هستنی، به ما اشخاص اینا را اگر معرفی کنین ما بر از اونا هم تلفن بکنیم این موضوع را تعقیب کنیم.
اونا اصلا توجه نمی کنن. من بازم شماره سکرترش را دارم. من چند بار سکرترش مسیج کردم و درست جواب مرم در مسیجان ندادن. او یکی از دوستای من، دوستای نزدیک من، قهرمان جهانم هستم، کنار من تمرین میکنم. او تقریبا یک 7 ماه پیش قهرمان جهانم شد. در سطح ایران مسابقات میزبانی مربوط ایران بود، ولی مسابقات جهانی بود. و این بنده خدا تماس گرفت با همین سکرتر جنرال فدراسیون که نامش از دکتر عبدالرحمن امید. اینا گفتن تو باید به یک رقابت دیگه در افغانستان بکنی، ما انتخاب کنیم تو بازبینی باشه، بازبینی تیم ملی، و کسی که قهرمان جهان شده باشه در سطح افغانستان به راحتی میتونه مقام بیاره. اینا فقط همین سختگیری انجام دادن که ما قانون ما جدید است، شما بیاین در تیم ملی بازبینی. و این بنده خدا قهرمان جهان شد، برای خودش خیلی آدم مطرح است، خیلی قهرمان برجسته و مقدر هست. بازم این رد کردن خواهشه، گفتن نه باید بیای در افغانستان یک بار رقابت کنی، بین بچه های تیم ملی انتخاب شدیم ما تر ببریم. فقط تمام هدف ما و دوست مینمی است که ما هزینه رفت آمد و هزینه بود باشد و گردن ما نباشد، و گردن ما خودمون راحت میتونیم از طریق شخصی هم بریم مسابقه بدیم، هیچ کدام مشکل نیست.
خب غیر از فدراسیون دیگه کدام مرجع است که به او مراجعه شود؟
فقط فدراسیون است، و با روابط بین بزرگا باشه، سیاست مدارا باشه، که ما متاسفانه هیچ روابط با اینا ندارم.
خب شما در مورد امی مسئله پرورش اندام که هستن، یک وقت میگفتن زیبایی اندام هم میگفتن، در این مورد اگر کم معلومات بتین در افغانستان تا چی حد رشد کرده فعلا؟
رشته پرورش اندام رشته است که مادر تمام ورزش هاست. یعنی شما هر رشته‌ای را که بخواین ادامه بدین و شروع کنین، باید تمرین با وزنه را داشته باشین. تمرین با وزنه جزی از اولویت‌های هر رشته است، و در کنارش با این رشته بدنسازی مسابقاتش فرق میکنه. برای خود از اینکه باید تمریناتشون نسبت به دیگر خیلی متفاوت‌تر باشه و هست، و دیگر رشته هم میتونه تمرین کنن. تقریبا از سال 90 بین 90 از سال مثلا از بر میلادی اگر بگویم از سال 2008 2006 2008 افغانستان بسیار پیشرفت خوب کرده بود تا قبل از حکومت قبلی، حکومت جمهوریت. و حکومت فعلی کم فعلا توجه برش صورت نمیگیره، چون با بازو و لباسایی که پوشانده است مسابقه میتن، فعلا وقت توجه نشده. توجهشان نسبت به قبل اینمی بوده که حتی بچه ها در سفره روان میکنن، خیلی براحت اعزامشان میکنن، به سفرهشان میرن، ولی داخل خود افغانستان یکم قویداد است، نمیتونن او ورزشکارا معضلاتی که دارن درست به نمایش بذارن، چون به خاطر کشور فعلا حکومت اسلامی است، به همین خاطر نمیمونن که شما تمام معضلاتتون به نمایش بذارید.
خب یعنی مشکل اساسی مسئله ستر عورت است؟
بله فعلا همین است.
خب اگر ایره خب به این شکل که در سطح بین‌المللی اندام نشان داده میشه نشان داده نشه، خب بازو خود در مسابقات راستی هم شرکت کرده نمیتونین، برای این رای حل چی است به نظر شما؟
رای حل دیگه حکومت فعلی همین است، این رای حلی برای فعلا نیست. اینا مثلا بچه های تیم ملی، بچه های که در سطح کشور در سطح مسابقات تیم ملی میخوان اشتراک کنن، اینا رو در کلاب و در باشگاه میبرن بازبینی میکنن، خب با همو نیکرهای مخصوصی که مربوط ورده شما هست اینا رو میپوشن بازبینی میشن و اونجا نمرات برشان داده میشه و هر کسی نظر به کیفیت عضلاتش نسبت بلانس بودن و تقارنش امتیاز داده میشه و بعد هزوم میان فرداش با برزو میان سر استیج یک فیگور بالاتر از کمر با بالا فیگور میگیرن و بعد جوازشان برشان داده میشه.
فعلا به این شکل ادامه داره درست است؟
فعلا دو سال میشه که به همین شکل است.
به نظر شما کسایی که در خارج کشور تشریف دارن تقریبا میگوین که در حدود 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، مثلا قسمت های عمده از اینا در ایران و پاکستان و اینجا اگر زندگی میکنن، دیگرانشان از ترکیه گرفته تا به ممالک مختلف اروپایی تا امریکا و حتی امریکای لاتین و اینجا هم رسیدن افغانا. 8 میلیون افغان که در خارج کشور هستن، اینا چی میتونن بکنن در رشد سپورت؟
ببینید رشته ها مختلف هست، مثلا رشته بدنسازی و این بادی بیلدینگ زیبای اندام در کشورهای اسلامی یکم قیدها دارد، ولی قیدهایی که فعلا در افغانستان از خیلی زیاده است، ولی در ایران هیچ کدام مشکلی نیست. در کشورهای دیگه که حتی برای شما سکیوریتی هم میتن، موتر هم میتن، اسپانسر خرج و غذایتان میشن، اسپانسر مسابقاتتان میشن، حتی مربی شخصی برای شما میگیرن. و متاسفانه که افغانستان فعلا شرایط همی است که مشکل سطح عورت است، مبارتم پیشتر هم عرض کردم و افتاد گفتم هر کسی رشتهاش متفاوت است. یکی کسی میبینه مثلا MMA کار است، یکی بوکس کار میکنه، یکی مثلا در رشته پهلوانی است. بعد در نوع غیر قویدات نیست، هزینهاتشون هزینه های مصرفشون بالا نیست. مثلا من از بخش رشته خودم، مثلا در وزن خودم من مثبت 100 کیلو هستم، این آخرین وزن ها سنگین ترین وزن هستم. دیگه مصارف ما نسبت به اونا خیلی زیاد است. ما باید 6 بار غذا داشته باشیم در برنامه، ولی یک MMA کاریت بوکسر تو سه بار غذا و سه بار غذا میتونه مسابقه بده.
در ایران دولت ایران بر شما کدام حمایه نداره یا فدراسیون زیبایی اندام ایران همراهتان همکاری نمیکنه؟
به هیچ وجه همکاری نمیکنه، حتی معاونت هم میکنن. من هم یک تقریبا دو هفته پیش مسابقه داشتم، چقدر با واسطه‌ای که داشتیم مربیم هم استادم واسطه داشت، متوانستم در یک شهرش مسابقه بتونم بدون کدام جنجال. و مسابقات دوم تقریبا یک هفته در روز پیش بود، یه رفته به مسابقات شرکت کردم، استادم هیچ روابط زیاد نداشت، من متاسفانه مسابقات نماندم. همین رئیس فدراسیون گفته یک افغان هستی تو برو پشت کارت، برو پشت کارگری، تو چی به ورزش و تو چی به ورزش بدنسازی، تو اگر افغان هستی، افغانستانی هستی، اتباعی خارجی هستی، توی به هیچ وقت در این مسابقات حق نداره اشتراک کنی. بازم که من تا در این مسابقات ماندم، در وزن خود طلا گرفتی، قهرمان شدی، برای تو ما بسیار لطف کردیم. و اون مسابقات قهرمانی اوورالی رو ما به تو به هیچ وجه نمیدیم، چون تو اگر افغان هستی، تو اصلا در ایران هیچ کدام ارزش و اعتباری نداری که ما بخوایم به تو این مقام رو بدیم. و از نظر ما گفت تو خود قهرمان هستی، قهرمان قهرمانان هستی، 300 تا ورزشکار اشتراک کرده بودن، گفت تو از همه بهتر هستی. از نظر ما، از نظر داورا، از نظر کمیته فنی، از نظر تمام کارشناسایی که در سالن تشریف دارن تو هستی، ولی ما فقط به خاطر اینکه اتباع هستی، افغانستانی هستی، ما با توی جایزه رو و این مقام اصلا نمیتیم.
این مسئله که ایران ادعا میکنن که جمهوری اسلامی است، در جمهوری اسلامی خو مسائل باید نباشه، از این نقطه نظر بهشان نگفتین که این خو مسئله قوم که شما ادعا میکنین در جمهوری اسلامی نیست؟ این چطور گپ از خیلی؟
خب میگه شما افغان هستین، افغانستانی هستین، شما هیچ حق ندارین که مسابقه اشتراک کنین، شما کسی هستین که بیگانه هستین. تمام مسائلشان این نمی بود و اینا اصلا برای سخنان ما، برای اعتراض ما، برای دادخواهی ما هیچ ارزش قائل نیستن، مخصوصا دولتش یا فدراسیون پرورش اندامش. من ویدیویی از همه رئیس فدراسیون دارم که برای ما میگه تو اگه افغان هستی، تو اصلا حق زیر نداری که در ایران بخوای مسابقه بدی. و من اگر تو برای مسابقاتم ماندم، ویدیویش پیش من هست، اگر هم در این مسابقه ما شما را ماندم فقط به خاطر جوان بودی، دلم به جوانیت رو گفتم یک مسابقه بده و هیچ حرف ما را اینا اصلا قبول نمی، اصلا ما را نمیذاره که من صحبت کنم، اصلا برای ما اجازه گبزه را نمیتن. اینا میگه تو اصلا حق نداری که مسابقه بده، چی برسی که صحبت کنی. بعد ما هم ناچار شدیم، چاره نداشتیم دیگه.
نظر به قانون دولت ایرانی یه پس یا ای که فکر میکنین موضوع شخصی است؟
نظر به دولت ایران نیست. خب یعنی من بدنسازی در تمام دنیا یک ورزش مافیایی است، یعنی اشخاصی که روابط داشته باشن و اونایی که رئیس فدراسیون هستن روابط دارن، اونا اکثریت اونا شاگرده مسابقه هم دارن. اینا وقتی که شاگردهشون میارن در مسابقه، اگر خیلی بالاتر از تو باشن که هیچی، اگر نباشن از طریق این واسطه و نفوذش دیگه افغانی بودن رو بهانه میکنن و هزار مسائل دیگره. ولی من به عنوان یک شرکت کننده اینجا هستم، مسابقات هم مسابقات داخلی بوده، مسابقات بین المللی نبوده که مثلا کدام اتفاق بیفته. اگر من اول هم میشدم به نفع ایرانی ها بود، اگر دوم میشدم به نقصشان بود، کدام مشکلی نبود. این صرف فقط در وزن من، در کلاس من خودش شاگرد داشت. وقتی یک رئیس فدراسیون که شاگرد خودش داشته باشه، او دیگه از تمام قدرت نفوذش استفاده میکنه که او رو به اون مقام برسانه.
در ایران تنها در ساحه امیز اندام پروری هست یا ای که در تمام ساحات امی مشکل است؟
بازم تکرار میکنم، در ایران هر جایی که شما باشین، اگر روابط آنچنانی نداشته باشین یا اقامه نداشته باشین، اقامه به هر صورت، اگر شما کارت ملی داشته باشی یا تذکره افغانی ما شما و تذکره ایرانی داشته باشید، مشکل پیش نمیایه. ما فقط گفتم به خاطر افغان هستیم، اتوا هستیم، مهاجر که هستیم، ما رو نمیذارن. و یه رشته بدنسازی یک رشته است که مربوط انسانای بسیار پولدار و انسانای در زندگی لاکچری داشته باشن و مدرن باشن بر اوناست. و این ایرانی ها اکثریت، چون ما افغان ها را از طریق مزدورکاری و کارگری و بدبختی بیچارگی میشناسن، و یک کسی قرار باشه بیاد رشته بدنسازی را پیش ببره و هم بیاد تمام ورزشکارای کنن ببره، تمام نمو بس و آبرو عزت و شهر و منطقه شهر است، به هیچ وجه نمیتن. تنها اینجا نیست، جای دیگه هم همیست. بعضی منطقه‌ای که ما هستیم، استان کرمان است، دیگه باز زیادتر افغان است، زیادتر میشناسن. شاید مثلا دیگه شهراشی طور نباشه، ولی همونجا هم این مسائل هست. من وقتی که رفتم در مسابقات، ما قبل مسابقه بود یک روز قبلش برای وزن کشی میریم و از ما کارت ملی خواستن، تذکره ایرانی. من گفتم من تذکره ایرانی ندارم. بعد مربی مرا سری وقتی که من خدا وزن کردم، مربی مرا از سالون بیرون کرد که تو رو نبینم برای دردسر نشه و شاید تو رو در مسابقات نمانم. بعد که من از سالون بیرون شدم، دنبال ما بسیار گشتن که مرا در میز داوری بخواین که اگر افغان هستی. منم میفهم این افغانات به اینا چی معلوم میشه. بعد وقتی من که در سالون نبودم، باز زیاد پیگیری نکردم، گفت برو اگر بیاید قهرمان قهرمانان اونجا رقابت کنه. برش نمیتونم، من تمام جزئیات رو برشان میگم.
شما در این ساحه چند نفر هستین به سوی شما یا کمتر از شما در وزنهای مختلف؟ تعداد افغانا چی در داخل چی در خارج چقدر نفر است و چند نفر میشناسین؟
به این مناطقی که فعلا من زندگی میکنم در شهر کرمان، ما دو تا افغان هستیم، یک من که وزن بالاست من هستم و یکی دیگه قهرمان جهان که شده بود، و نفر دوم او است که او وزن 65 تا 70 کیلو مسابقه میتونه، ما وزن 100 تا به اضافه 100. در این منطقه فقط ما دو نفر هستیم و دیگه با دیگر رابطه نداریم، روابط نداریم، و اونا هم اگر بخوان مسابقه بدن، همین کاری که با ما انجام میدن با اونا هم انجام میدن، هیچ فرقی برشون نمیکنه، مگر این که بدنش خیلی آماده نباشه، خیلی حرفه‌ای نباشه و داخل مسابقات پنجم و ششم و چهارم شون برشون خیلی مهم نیست. اگر احساس خطر کنن که شما از شاگردهشون نواز اشخاصی که در مسابقات شرکت میکنن برتری داری، نمیمونن، به هیچ وجه نمیمونن.
اگر شما تمام کسایی که در این ساحه کار میکنین در سطح بین‌المللی، مثلا در اروپا در جا که هستین، اگر یک گروپ جور کنین، یک اتحادیه جور کنین که یکدیگر را حمایت بکنین و از مؤسسات مختلف شما کمک بخواین، در اون صورت صدایتان هر کس میشنوه و هر مؤسسه که در این ساحه هستن کمک میکنن، اونا شاید برتان کمک بکنن.
فعلا حکومت بود که تحولات آمد، همه ورزشکارا پراکنده شدن، نصفشان قانونی نصفشان قاچاقی رفتن مهاجر شدن. فعلا ما دسترسی با اینا نداریم، فقط دو سه نفر هستیم که دوستامون در خارج است که بعضی با اینا لایف میایم در اینستاگرام. دیگه همه گفتم پراکنده شده، ما از هم جدا شدیم، کلا روابط نداریم خیلی. و متاسفانه که همهشون مشکلات ما را دارن. اشخاصی که اگر مهاجر شون این مشکلات ما را دارن و بیشتر نسبت به دیگه کشورها ایران کمک مخالفت میکنن با حضور ما، مثلا کشورهای دیگه اروپا یا مثلا من هند هم رفتم به مسابقات شرکت کردم، مثلا مشکل نبوده، ولی مثلا فقط داخل ایران نمیمانن، کشورهای دیگه که مشکل نیست. اگر مشکل میبود بچه ها من پاسجو میکردم از دوستاش، روابط هایی که داریم بینشان شماره تماسشون رو میگرفتیم، به یک نوی با اونا در تماس میشدیم. متاسفانه همه پراکنده است، ما هیچ کدام از هم دیگه خبر نداریم.
این مصاحبه رو ما نشر میکنیم، در وبسایت خود میمانیم، امیدوار هستیم که به گوش کسی یا کسانی برسه که به این موضوع توجه کنه و دست همکاری به شما دراز کند.
ما شناختی که از دولت دارم، چی از دولت چی از دولت قبلی، اینا هیچ وقت صدای ما نشنیدن، اگر شنیدن برشون مهم نبوده. مثلا در افغانستان مردم عام و ملتشون خیلی ورزش پرور هستن، ورزش دوست هستن، ولی متاسفانه بزرگوار من اصلا براشون مهم نیست. من در افغانستان خیلی مصاحبه داشتم، شاید بالای 100 تا مصاحبه تلویزیونا داشتم، ولی اصلا براشون مهم نیست. خودشون نزدن به کریت، خودشون نزدن به حالتی که اصلا نیست، براشون مهم نیست مطالب و خواسته ما. درست از من مشکل ندارم، تشکر از شما، سپاس از احساس همدردیتان، احساسی که نسبت به ما ورزشکارا دارین. فقط شاید باز تکراری شود سخنان من، و ما تمام خواسته من از دولت همی است که با ما همکاری کنند، حمایت کنند که ما بتانیم از طریق ورزش، که ورزش یک پیامد صلح داره، یک پیامدی است که تمام جهانیان قابل پذیرش است، ما را حمایت کنند، دست ما را بگیرند که ما بتانیم افغانستان از طریق ورزش به کشورهای مختلف معرفی کنیم.
آقای صفت‌الله کریمی، بسیار زیاد تشکر از مساویتون.
یک جان سپاس. و من یکم شفافیت بتم، شخصی که من در مسابقات نماندن نه خیلی، با ما سکرتر جنرال فدراسیون افغانستان من فعلا در تهران هست زندگی میکنن.
خب ایشان مخالفت کردن ها؟
سکرتر جنرال هست.
خب
چون مسابقات بین‌المللی نبود که اینا دخالت کنن، اینا اصلا توجه برای ما نکردن. به خاطر ما امروشون مسج کردیم، صحبت کردیم و گفتیم اگر میشه که ما همینجا در ایران آمادگی بگیریم و شما مصارف رفت آمد ما رو پرداخت کنیم، با مثلا مصارف ویزا و بود و باش در کشور، یک مسابقه در کشور کره جنوبی از تقریبا 2.5 ماه دیگه. اینا رد کردن، گفت شما باید بین در افغانستان یک بار رقابت کنیم. ما گفتم من یک بار خب قهرمان تیم ملی بودم شدم، میگه نه باید دوباره رقابت کنیم. و ایشان در این مسابقه دخیل نبودن، جدا از این مسابقه.
یا مرا دریا، دور کن از وفا جامم، مستم امشب از غمها، مای نخورده بدنامم، مای نخورده بدنامم. کنم در دل منز بی میرس خواهی